در ادامه آیاتی که یا الله سامان در توصیف انکار و استکبار کفار در برابر پیغمبر خدا و قرآن کریم بیان شد، حالا می فرماید که و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. اولا این بیان یا بیان حسره، می فرماید که با توجه مقدمه قبلی که اومده، مقدمه چیه؟ مقدمه اینه که خداوند یا خداوند یه هدایتی رو فرستاده، یه نور هدایتی رو فرستاده توسط پیامبر، اینا این نور هدایت رو نپذیرفتن و مسخره کردن. حالا بفرماید که وظیفه پیامبر اینجا چیه؟ این که به زور دست اینا رو بگیره به مسیر هدایت بکشونتشون. بفرماید نه، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. پیامبر تو کارت فقط بشارت و انذار، ما تو رو جز برای بشارت و انذار نازل نکردیم. علامه میفرماید که ایلم نجعل لك فی رسالتک الا تبشیر و انذار. این که خب ترجمه جمله، رسالت تو فقط تبشیر و انذاره، فقط اینه که بشارت بدی و انذار کنی. و لیس وراء ذلک من الامر شیء، دیگه هیچ وظیفه‌ای نداری. فلا علیک ان کانوا معاندین لربهم، اگه اینا عناد دارن به خداوند، مظاهرین لعدوهی و دشمن خدا رو یاری میکنن، فلیسو به معجزین لله. حالا با توجه به عبارات بعدی که میاد، اینا نمیتونن خدا رو عاجز کنن. و ما یمکرون الا به انفسهم، و فقط و فقط اینا دارن با خودشون مکر میکنن، یعنی محصول کار خودشون به خودشون خواهد رسید. بعد میفرماید که تعابیر دیگه هم که این همین هست در فصل قبل بود این بود که اف انت تکونو علیهم وکیلا. پیغمبر تو وکیل اینایی؟ این استفهام انکاریه، یعنی نه خیلی تو وکیل اینا نیستی. بعد تعبیر بعدی خیلی جالبه، چون اینا یه بحثای روز هم هست، حالا من اشاره نمی کنم. میفرماید که قول پیغمبر به اینا بگو که ما اسألکم علیهم من اجر، من از شما هیچ اجرتی طلب نمی کنم الا این الا، یعنی الان میخواد یه اجرت طلب کنه. این اجرت چیه؟ من از شما هیچ اجرتی طلب نمی کنم الا یه اجر، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، الا اون کسی که بخواد به سوی پروردگارش یه راهی رو انتخاب کنه. اولا اینجا طبق فرهنگ قرآنی حرف زده، نه فرهنگ عادی تکلم، چون کسی که میخواد راهی رو اتخاذ کنه این که نشد اجر. طبق قاعده باید بگه که من از شما اجر طلب نمی کنم جز هدایت شما را، به جای هدایت خود هدایت شونده رو میاره میذاره. میفرماید الا کسی که شاء خودش بخواد، یعنی هدایت رو معلق میکنه بر مشیت خود اون طرف، نه بر مشیت پیغمبر. الا من شاء، مگه هر کسی که خودش بخواد، ان یتخذ الى ربه سبیلا، یه راهی رو به سوی پروردگارش انتخاب کنه. حالا ببینید علامه چی میگه. ایشون میفهمد اولا مزد رسالت رو هدایت نام میبره. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که من هیچ نیازی به شما ندارم. این مفهومش نهایت استغنا و بی‌نیازی پیامبر از اجرت مالیه یا جاه و مقامه، نه مال میخوام نه جاه و مقام میخوام. و انه لا یرید منهم وراء استجابتهم للدعوت و اتباعهم للحق شیئا، جز قبول دعوت و تبعیت اثر هیچی از شما من نمیخوام. بعد این تیکش خیلی زیباست، میفهمید وقد علق، ببینید تعلیق کرد دیگه، فهمید من شاء ان یتخذ، به مشیت خود طرف میفهمد علق اتخاذ السبیل علی مشیته، گرفتن راه به سوی حق و حقیقت رو معلق کرد بر خواست خود اشخاص، لدلالت علی حریتهم الکامله عن قبله صلی الله علیه و آله، که دلالت کنه که اینا از جانب پیغمبر مطلق آزادن. پیغمبر نیومده به زور کسی رو هدایت کنه. فلا اکراه ولا اجبار، نه اکراهی هست نه اجباری هست. از لا وظیفه له عن قبل ربه وراء التبشیر والانذار، از جانب خدا پیغمبر جز تبشیر و انذار هیچ وظیفه‌ای نداره. ولی خب ماها که کاتولیک‌تر از پاپ هستیم، بعد حتما بچه‌مون رو ما باید هدایت کنیم ولو با برهان قاطع. این فخر رازی به همه اشکال میکرده، به هیچ قومی هیچ گروهی نبودن الا اینکه این به اونها اشکال میکرده. امام مستشکلینه دیگه. بعد این اسماعیلیه بردن یه کتک مفصل بهش زدن، همین چوبای قطور واحدی هم بود که یه دونه بزنه طرف میخوابه. بعد این دیگه به اینا اشکال نمیکرد. یه عده خب رند بودن فهمیده بودن دیگه، بهش گفته بودن که تو چرا به اینا اشکال نمیکنی؟ گفته چون اینا برهان قاطع دارن، یعنی چوبای کلوفتی که با اینا زدن برهان قاطع. حالا ما برهان قاطع داریم دیگه، خمر رو میخوایم هدایت کنیم به زور. اینجا میفهمید که حالا این علامه است و اینم آیه قرآنه که براءت تبشیر و انزال هیچ وظیفه‌ای نداری. و بعد میفهمید و لیس علیهم به وکیل، تو که وکیل اینا نیستی که، اینا آزادن، خواستن هدایت رو قبول کنن خواستن نکن. بل الامر الالله، کار در دست خداست. یحکم فیهم ما یشاء. حالا این آیه پیامش چیه؟ قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. میفهمد پیامش اینه که بعد ما سجل لنا، بعد از اینکه برای پیغمبر مسجل و محکم کاری کرد که لیس له الا رسالت به تبشیر و انذار، هیچ وظیفه نداره جز بشارت دادن و انذار دادن، یأمره ان یبلغهم ان لا بغیة له فی دعوته. دستور دوم اینه که پیغمبر بهشون بگه که تو هیچ هدفی جز ابلاغ من پیام نداری، نه اجر میخوای نه پاداش مالی میخوای نه جاه و مقام میخوای. و لهو و یتخذو الا ان یستجیبو، الا اینکه اینا اجابت کنن و یه راهی رو به سوی پروردگارشون بگیرن. و ان لهم الخیره فی امره، و اختیار با خودشونه در کارشون، من غیر ایه اجبارن و اکراه، هیچ اجبار و اکراهی هم در کار نیست. فهم و دعوه، فهم و دعوت یعنی خودشون میدونن و این دعوت. ان شاء او فلیومن و ان شاء او فلیکفر، خواستن ایمان بیارن خواستن کافر بشن. المیزان جلد 15 صفحه 230 چاپ بیروت، مؤسسه علمی مطبوعات. سندش هم گفتم چون این حرف مهمیه، فردا اشکال میکنن که اینو کی گفته. این حرف بسیار حرف مهمیه، آیه قرآن دیگه. علما من اینجا ندیدم از خودش چیزی گفته باشه، این ترجمه این آیه بود این مطلب. حالا بگیم این مثلا تفسیر علامه است، تفسیر ایشون هم نبود، ایشون فقط آیه رو توضیح داد. ما هم که الان آیه رو میخونیم ببینیم درست داره میگه، آیه داره اینو میگه، این پیام آیه است. بعد میفرماید که حالا و توکل علی الحی الذی لا یموت. این چه ربطی به اون بحث قبلی داره؟ تا اینجا پس سیر مطالب رو ببینیم تو ارتباط آیات رو بفهمیم. سیر مطلب اینه، پیامی از جانب پروردگار اومده، ابلاغ شده، نور هدایت به مردم داده شده، به پیغمبر میگه تو کارتو کردی، فقط کارت ابلاغ بود، وکیلشون هم نیستی، اجرم ازشون نمیخوای، خودشونو آزاد بذار که اینا هر کار دلشون میخواد بکنن، یا قبول کنن یا رد کنن. حالا وظیفه تو اینه، توکل علی الحی الذی لا یموت و سبه به حمدهی و کفا به زنوبه عبادهی خبیرا. دیگه پیغمبر تو وظیفه‌ای نداری، کار دیگه دست خداست، توکل کن به کی؟ علال... نگفت و توکل علالله. این که یه صفتی اینجا میاد، این صفت مهمه، موضوع بحث باید یه صفتی باشه که به بحث ارتباط داشته باشه. میفهمد توکل علالحی لذی لایمود، وکیل تو نیستی، موضوع این بود دیگه، تو وکیل مردم نیستی، وکیل خداست. منتها وکیل ممکنه از دنیا بره، این وکیل از دنیا نمیره. اولا الحی الذی لا یموت، حییست که نخواهد مرد، این اولین صفت که باید وکیل داشته باشه. تو توکل کن به حیی که لا یموت، بعدم تعجب نکن از اینکه این همه مردم گمراه میشن. سبح به حمده، تسبیح کن، ما از اسرار این عالم خبر نداریم، ما نمیدونیم در این عالم چی میگذره. اون صحبتی که قبل داشتیم، واقعا این هدایت اومده خیلی قبول نمی کنن. قرآن میگه که به اکثرشون اعلام کردیم ولی ایمان نمیارن. یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم. این انذار برای قومی که باباشون انذار نشدن، از همینجا معلومه که چی میخواد بعدش بگه. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. باباشون انذار نشدن، اینا هم غافلن. لقد حق القول علی اکثر فرمایششون، حق القول علی اکثر، حق رو فهمیدن، محقق شده سخن برای اکثرشون، فهمیدن حق چیه. هم لا یؤمنون، ایمان نمیارن. حالا آدم وقتی این صحنه رو نگاه میکنه میگه آخه این چه کاریه، هدایت فرستاده اینا که ایمان نمیارن. میگه سبه، تسبیح بگو، این یه حساب و کتابی تو این عالم داره، این کار خداست، تعجب نکن، فکر نکن کار ناجوره. و سبه، تسبیح بکن به حمدهی و همراه ذکر کمالات پروردگاره. و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا، خدا برای آگاهی از گناهان بندگانش کافیه، تو وظیفه دیگه نداری بری کنکاش کنی در کار اینها. علامه میفرماید بعد از اینکه محکم کاری کرد که پیغمبر وظیفه جز رسالت نداره و دستور تبلیغ داد، حالا اینجا میفرماید که تکمله این است که ان یتخذه تعالی وکیلا، خدا رو وکیل اتخاذ کنه در امر اینا. تو وکیل اینا نیستی پیغمبر، حی لا یموت وکیل ایناست. الان صفات دیگه وکیل هم میگه، اولا حی لا یموت، زنده است و نخواهد مرد، یعنی اتخذ و وکیلا فی امرهن، خدا رو وکیل در کار اینا بگیر. اون یحکم فیه ما یشا و یفعل به ما یرید، هر چه بخواد حکم کنه و هر اراده، هر چه اراده کنه انجام میده. فانه الوکیل، وکیل اینا خداست. و علا کل شیعه و قد عدله، بعد میفهمید که سبه به همدهی، تسبیح کن به همراه هم. چرا اینجا به دستور به تسبیح و همد میده؟ میگه دستور به تسبیح و همد به خاطر اینه که ای نزه و ان العجز و الجهل، چون ما وقتی با چش خودمون نگاه میکنیم هیچی این قاعده رو نمیفهمیم. الان یکی از اشکالات روز که میپرسن اینه، آ این همه بشر گمراه شده، میگه شما نمیدونی در پس پرده چه خبره. آدم بهتر از اولش بگه نمیدونم، راحت بشه دیگه. واقعا ما احاطه‌ای به این عالم نداریم، ما نه گذشته رو میدونیم نه از آینده خبر داریم. ما در یک گوشه یه نقطه از این تاریخ آمدیم، یک عمر کوتاهی داریم در این عالم، نمیدادیم واقعا این پرونده این داستان بشر چیه. خب این داستان بشر یک داستان واحد پیوسته و یکجاست. میگه تو از این دریچه که داری نگاه میکنی ممکنه اشکال کنی که آخه این آقا از یه طرف هدایت میده میفرستی، از یه طرف ایمان نمیارن، هرچی پیغمبر تلاش کنه اینه ایمان، آخه این چه کاریه؟ میفهمست خدا رو از عجز و جهل تنزیه کن. فَإِنْ أَمْهَلَهُمْ، اگه خدا به اینا مهلت داده، وَاسْتَدْرَجَهُمْ بِنِعْمَتِهِ، و داره بهشون نعمت میده، فَلَيْسَ عَنْ عَجْزٍ، محصول ناتوانی خداوند نیست. ولا ان جهل به ذنوبه، این گونه نیست که خدا ندونه اینا دارن چی کار میکنن. و ان اخذهم به ذنوبه هم فبه حکمت اختزت بود، اگه گرفت حکمتی درشه، اگه نگرفت حکمتی درشه. و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا، این آیات تماما آیات توحیدیه، خدا برای آگاهی از بندگانش کافیه. میفهمد این آیه توحید فعلیه، داره از پیغمبر دائما تمام افعال رو سلب میکنه. پیغمبر تو هیچ کاره ای، 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 تو هیچ وظیفه‌ای نسبت به اینا نداری جز ابلاغ و تبشیر، هیچ کاره ای، وکیل اینا خداست، رسیدگی به معصیت اینا کار خداست. کفا، خدا کفایت میکنه به ذنوب عبادهی خبیرا، در اینکه همین که خدا آگاه از معصیت اینها کافی است. ایشون میفرماید این باز جاری مجرای بیان توحید فعلی. بعد میفرماید حالا آیه بعدی، الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، این چه ربطی داره؟ میفرماید این صفت دوم وکیله. صفت اولو گفت وکیله چون حی لا یموته. خب وکیل باید زنده باشه اولا و باید آگاه باشه ثانیا. آگاه نباشه که نمیتونه وکیل باشه. الذی خلق السماوات، آسمان رو این خلق، او خلق کرده. زمین اون خلق کرده، ما بین آسمان و زمین اون خلق کرده، استوا علی العرش، حکمرانی عالم در اختیار اونه، فسأل بهی خبیرا، از اون سوال کن، اون میدونه. این صفت دومش، اون تمام ریزکاری های این عالم رو میدونه. میفهمد که این وصل به اون حی لایموته و صفت دوم وکیله. کفا بهی بزنو به عباده خبیرات تتوقف علی السلطنت علی الحکم و التصرف. خواهد دیگه سلطان خداست، از عرش اینجا صحبت کنه، عرش مقام سلطنت. تمام عالم و آسمان و زمین ما بینشون خلق کرده، تمام ریزکاری ها رو میدونه، سلطنت هم در اختیار اونه. میفرماید در پایان این آیه معنیش اینه، الذی استوت علی عرش الملک، خدایی که نشسته روی صندلی اداره عالم، صندلی سلطنت، و الذی برحمتهی و افاظتهی یقوم الخلق، با رحمت و افاظتش قوام خلق به دست اونه، از اون همه چی آغاز میشه، به اون باز میگرده. فسأله عن حقیقت الحال، از اون سوال کن از حقیقت حال، تا یخبر و کبه ها، تا بهت بگه که سر این ماجرا چیه. فإنه خبیر، اون میدونه سر این عالم چیه. بعد میفرماید که فصل دیگه ای از صفات اینا، اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی به اینا میگن برای خدای رحمان سجده کنید، خیلی این آیه عجیبه، اسجدوا للرحمن، ببینید چی میگن، قالوا و مر رحمان. این ما در لغت عرب یه برادری داره به نام من، من برای انسانه، ما برای اشیاه. مثلا شما اگه بخواید از یه شی سوال کنید میگه ما هو، این شی چیه. اگه مثلا از من بخواید سوال کنید میگه این کیه، میگه من هو، این کیه اینجا نشسته. اینا انقدر کفر و استکبار داشتن که نمیگن خود رحمان کیه، میگن رحمان دیگه چیه. یعنی نهایت تحقیر نسبت به سخن پیغمبر. اون داره میگه اسجدوا للرحمن، در مقابل رحمان سجده کنید، که سجده دیگه ما تذلل و تواضعی عمیق‌تر و عظیم‌تر از سجده نداریم، چون اون رحمانه، یعنی تمام فیوضات عالم در اختیار اونه. در مقابل اون تواضع کنید، میگن قالو و مر رحمان، رحمان چی هست اصلا؟ علامه فرماید که بعد میگن انس شد و لما تعمرنا، لما نمیگن لمن، به یه چیزی که تو میگی ما سجده کنیم، و زاده هم نفورا، این گردن کشیشون اضافه میشه. علامه فرماید این فصل دیگری از رفتار سوء اینها با پیغمبر و دعوت حقی پیغمبر، گردن کشی اینها از سجده است وقتی به سجده دعوت میشن، و نفور اینهاست. بعد میفهمد که وقتی که به اینا میگن اسجدوا للرحمن، قالوا و مر رحمان، با مای ماهوی شیعی سوال میکنن، فارسیش همینه، رحمان دیگه چیه، رحمان چیه، نمیگن رحمان کیه، چون رحمان کیه اون در مقام واقعا فهمه، خب رحمان کیه که من بسازم، رحمان دیگه چیه. حالا بعد خیلی زیبا داریم امروز، چون نمیرسیم اشاره میکنم، چون ممکن آقا جزایر نره هفته دیگه. بعد وقتی میخواد مقابل اینا صحبت کنه، آیات بعدیش اینه، میگه و عباد الرحمن، آیات بعدی اینه، عباد الرحمن، چون اینا به رحمان توهین کردن، اونجا میگه حالا میخوام بهت بگم عباد رحمان کیان، و عباد الرحمن 11 تا صفت براشون میگه، که از این شروع میشه که الذین یمشون علی الارض هونا، عباد رحمان اینا، که بعد فصل بعدی ان شاء الله هفته بعد میرسه، شاید اون نمیشه برسه. اینجا میفهمد که اینا وقتی که ازشون سوال میکنن میگن مر رحمان، این دیگه نهایت استکبار و استهزاء و عدم پذیرش دعوت حق. باز در جای دیگه داریم که فرعون، این خیلی جالبه که وقتی موسی فرعون رو دعوت کرد، فرعون گفت و ما رب العالمین، نگفت و من رب العالمین، رب العالمین کیه، رب العالمین دیگه چیه، این ترجمه فارسیش اینجوری، ما رب العالمین. حضرت ابراهیم وقتی میخواست تحقیر کنه بت‌ها رو، گفت ما هازه تماثیل، این نگفت من هاز اینا کیان، چون اونا رو من میدونستن، این گفت ما، که بهشون بفهمونه اینا ما هن نه من. اینا شیئا نه شخص. ما هاذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. حالا به طور خلاصه اینا مرادشون اینه که هیچ اهمیتی ندادن. در جای دیگه از قول اینا حکایت میشه که بعد گفتن انس شده لما تعمرونا، باز ما به کار بردن. این باز تعبیر به اشاره به نهایت استحقار و استکبار ایناست. و زادهم نفورا، میگه اینا فقط تنها چیزی که بهشون اضافه شد این بازگشت قلبشون از پذیرش حق. حالا خداوند بعد از همه این حرفا میخواد اعلام استغنا کنه. قبول کردین؟ قبول نکردین؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا. از قرار دادن بروج در آسمان ها و سراج و قمر رو، البته حالا اینجا علامه یه حرف لطیفی داره، ظاهر آیه اینه که میفرماید که تبارک، خداوند مبارک است. ایشون میفرماید اینا، ارتباط این آیه با آیه قبل اینه که استکبار کردن، مسخره کردن، قبول نکردن دعوتو. حالا خداوند میخواد اظهار عزت و قنا بکنه از اینها و به اینا بفهمونه که شما با این استکبارتون هیچ نمیتونید خدا رو به عجز بکشین یا از سلطنت خدا خارج بشین. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، این آیه در جایگاه تعزز و استغنا حق تعالی است. و انهم غیر معجزین، به اینا نمیتونن با مسخره کردن پیغمبر و استکبارشون خدا رو عاجز کنن. خب این تا اینجا. بعدشون یه حالا یه تعبیر لطیفی داره، میگه این تعبیری که از بروج و قمر و سراج شده کنایه از این مطلبی است که در عبارات قبل سخن گفته شد، یعنی بحث هدایت. خداوند یه خورشید هدایت فرستاده. خب اینا خورشید هدایت رو نمیپذیرن. الهازا فقط اصلا الله سبحانه، اون خدا خودش رو ثنا میکنه، میگه تبارکه، چون بروج قرار داده. بروج، بروجی که راجمتون لشیاطین به شهب فی السماء المحسوسه و جعل الشمس المضیء و القمر المنیر فیها لإضاءه العالم المحسوس. سخن از شمس و قمر و اضاءه و نورافشانی و پرتاب شهابه. ولی اشار به ذالک الی ما یناظره فی الحقیقه، این داره اشاره میکنه به اونی که مناظره مبحث قبلیه. اون چیه؟ من اضاءه العالم الانسانی به نور الهدایه. خداوند با نور هدایت عالم انسانی رو روشن کرده تا بندگانش چشمشون رو باز کنن، با این نور حقیقت رو مشاهده کنن. اما اینا قبول نمی کنن. خب نکن. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن. این هم از آیات زیبای قرآن کریمه. این ازش استفاده خیلی مهم فقهی هم کردن. می فهمد خداوند کسیه که شب و روز رو خلفه قرار داده. حالا این آیه چه ارتباطی به قبل داره؟ یه بار دیگه تا اینجا چک کنیم چی شد. هدایتی آمد، نپذیرفتن، مسخره کردن، استکبار کردن. خداوند هم گفت نپذیرفتی که نپذیرفتی. نگاه که چه کسی ضرر میکنه؟ اگر یه کسی پشت به خورشید بکنه، خورشید ضرر میکنه، یا اینی که پشت به خورشید کرده ضرر میکنه؟ اگه یه کسی از خوردن آب گوارا امتناع بکنه، آب گوارا ضرر میکنه یا خورنده ضرر میکنه؟ حالا میخواد بفهمید که یه راه بازگشتی هم گذاشتیم. این آیه اینو میخواد بگه. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن. خلفه یعنی شیئی که صد در صد چیز دیگه میشه. میگه اگه این غذا رو نخوردی، اون یکی غذا هست. خدا شب و روز خلفه قرار داده. فقها از این آیه استفاده کردن، میگن اگه یه عملی در شب ازت فوت شد، تو روز انجامش بده. لذا بعضی نماز شبشون که قضا از دست میره قضا میکردن، حتی مستحباتو. خلفه یعنی این، یعنی اگه در شب نشد در روز به جا بیار عملو. حالا این آیه این استفاده که فقها کردن، خب الذی جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر، کسی که بخواد از این حقایق متذکر بشه و آگاه بشه. او اراد شکورا، یا بخواد شاکر باشه. ایشون میفرماید که این آیه که در این جایگاهی که قرار گرفته، هدفش اینه که خداوند بعد از اون اظهار استغنا و بی‌نیازی که کرد، داره اعلام میکنه که حالا اگر یک کسی این مسیر غلط و رفت، یه زمانی خواست برگرده، خدا براش جبران قرار داد. آنچه که ازش فوت شده بود میتونه اونو از سر بگیره و جبران بکنه. فمن فاته الایمان بهی فی هذه البرهة من الزمان، اگه یه کسی ایمان توی برهه از دستش رفت، تدارکه فی البرهة الاخرى، توی برهه دیگه. من یه چیز کوتاه شنیده بودم، کوتاه یه جای نقد کردم، یه کسی تفصیلش رو میدونست. اون کوتاهش اینه که احسان طبری که از سران حزب توده بود، این سکته میکنه، بعد تصور میکنن که مرده، این رفیقش کلتش رو بیرون میکشه میذاره رو شقیقه دکتر، میگه یا اینو زنده کن یا من میکشم. اینم سکته کرده بوده، این با مش میزنه تو دنده اینو، اینم به هوش میاد. بعد میگن که تا به هوش اومد گفت که سپاس خدای را شکر میکنم که باز با تو سخن میگویم. یعنی یه آدم که یا تو دیوده شکر که باز با تو سخن میگویم. اینو من یه جایی تعریف کردم، بعد یه شخصی بود، متاسفانه نتونستیم با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم، از دوستان ما از دسترسمون دوره، اینا با این ارتباط داشتن، گفت حالا نمیدونی که بعد از اون این چه حالاتی پیدا کرد. خب ما واقعا نمیدونیم، ممکنه که طرف در یک لحظه، چون ما سابقه ما فقط یه ظاهری از امور میبینیم، از پرونده آدم ها که ما مطلع نیستیم، از حالات درونشون که مطلع نیستیم، که لذا این در یک لحظه موعد شده. خب حالا بگن این دروغه، حالا یه چی ساختن دیگه، سعره فرعون که دروغ نیستن که، قرآن نقل کنه، سعره فرعون در یک لحظه موعد شدن. علامه طباطبایی میگه من اگر بخوام سخنان دو سه تا جمله که قرآن از اینا صحبت کرده، نقل قول کرده رو توضیح بدم، ساعت ها طول میکشه. بعد یه تعبیر ایشون داره، میگه از این کلمات اینا توحید فوران میکنه، یه آدمایی که ساحر بودن در یه لحظه موحد شدن. ایشون میفهمد که امکان جبران همیشه هست، لذا میفهمد هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، خدا جای جبران گذاشته برای کی؟ لمن اراد ان یذکر، کسی که بنا داشته باشه، اراده خودش بنا داشته باشه، باز مدل معلق کن به اراده، معلوم اراده خود طرفه، کسی که بنای تذکر یا بنای شکرگزاری از این، شکرگزاری از چی؟ از این نعمت هدایتی که آمده، شکرش به پذیرششه. ایشون میفرماید که اگر کسی ایمان ازش فوت شد در برهه‌ای از زمان، تدارکه او فی البرهة الاخرى و من لم یوفق لعباده اول ای عمل صالح، اگر موفق نشد در فصل دیگه. هاذا ما تفیده الآیه و لها معنی، حالا میگه این آنچه که آیه داره بیان میکنه و این فصل خلاصه در اینجا به پایان میرسه. حالا بعد از این که کنم یک کمی وقت داریم، قسمتی از عباد الرحمن دیگه، حالا بعد از این که صفات اینا رو بیان میکنه، این مستکبرین گردنکش، میره سراغ صفات مؤمنین در برابر کفار. از آیات 63 تا 77 این آیات فصل پایانی سوره فرقانه، میفرماید که حالا مقابل اینا کیان؟ اینا عباد الرحمن، عباد رحمان. الان میفرماید چون اونا تو فصل قبلی به رحمان اهانت کردن، گفتن رحمان دیگه چیه؟ اینجا خداوند فهمید بخواهد به تو میگم رحمان چیه؟ رحمان چی نیست؟ رحمان کیه؟ یه عبادی داره این رحمان، اگه میخوام اونو ببینی در آینه اینا ببینینش، عباد الرحمن مقابل اونه. الذین یمشون علی الارض هونا، من همش تو فکر اینم که یمشونه است یا یمشانه، یمشونه است مثلا حاج حمزه بیا تو ذهنم میاد که یمشونه، وقتی غلط میخونم همش حاج حمزه غلط گوشم، یمشی یمشیانه یمشونه، اون چون کتاب اعراب نداره. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 11 تا صفت براشون بیان کنه، صفت اول میفرماد که الذین یمشون علی الارض هونا، عباد رحمان کسانی هستند که اهل تذللن، چون عباد رحمان خودشان را ذلیل میدانند، نه که در مقابل مردم ذلیلن، در باطن خودشون ذلیلن. ول اشبه هینئذ ان یکون المشی علی الارض این که میگه یمشون علل از روی زمین راه میرن، منظور از راه رفتن زندگیه. ما تو فارسی هم حتی اینو داریم، میگیم خط مشی من اینه، نه که خط راه رفتنم. این روش زندگیم اینه. اینا در مخالطت و معاشرت با مردم فهم فی انفسهم متزلزلون، خودشون در جان خودشون رو هیچ نمیپندارند. من شنیدم که بارها میگفت به علامه طباطبایی میگفتن که شأن شما این نیست، ایشون میگفت ما شأن جز بندگی نداریم. شأن ما این نیست چیه؟ ما شأن جز بندگی نداریم. یکی از علما رفته بود در خونهشون، گفت بودن آقا داره باغچه آب میده. حالا ایشون هم مثلا تو تصورش بود که آدم باید دائما مطالعه کنه، تو آقا داره باغچه آب میده، خب بله آقا باغچه آب میده. من شنیدم امام مهمون که زیاد داشتن میرفته تو آشپزخونه، رفته بودن آقا شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت دیدم مهمون زیاد اومدم کمک کنم. شأن ما اینه. اینا شأنشون ذلت باطنیه. متذللون لربهم، در برابر پروردگارشون ذلیلن. نشانه این ذلتشون اینه که در مقابل مردم متواضعن. متواضعون للناس. آجاقا میگفت که رفتم من در خونه علامه طباطبایی رو زدم سر ظهر، گوشون خودش اومد خیلی آروم هم حرف میزد. گفتم آقا مگه مثلا نمیدونم خادمش چی بوده، مشمندلی بوده کی بوده؟ گفتم مگه ایشون نیست؟ گفت ایشون خوابه. گفت یواش هم صحبت میکرد که اون بیدار نشه. خب خادمشه، خودش اومده در رو باز کنه، یواش هم صحبت میکرد که اون بیدار نشه. یه کسی تو پیاده رو با دوچرخه زده بود بهش، دوچرخه‌ای های قم خیلی ناجور بودن، الان شدن ماشینی. الان تو قم که می‌بینی خیلی باید مواظب باشی تو رانندگی، عجیبن. یه مدت موتوری بودن که اونا واویلا بودن، حالا شدن ماشینی. اسم ماشینش هم نمیگم، همون میدونن. رانندگی اونجا خیلی خطرناکه. این تو پیاده رو زده بود به این پیرمرد سید روحانی، پهن کرده بودشون رو زمین. بعدشون بلند شده بود گفته بود که آها چیزیتون نشد. گفته بود سید مواظب باش. گفتم اونجا جای ما خالی بوده. آقا تو پیاده رو زدی و پیرمرد سید روحانی، بعد تازه دو قرطانیش هم واقعی، سید مواظب باش. ایشون رفته بوده که ببینه این چیزش نشده. حالا این علامه طباطبایی که شاگرد تو این کشورهای غربی بود، از مجسمه‌اش از طلا می‌ساختن. ایشون می‌فهمد اینا خصوصیتشون اینه، در درونشون به خاطر اون ذلت عبودیتی که دارن در مقابل مردم متواضعن. لما انهم عباد الله غیر مستکبرین علی الله، چون مستکبر نیستن. ولا مستعلین علی غیرهم بغیره، بر دیگران به غیر حق قلوب طلبی نمی کنن. البته ایشون یه قید هم میزنه، اما تذلل اعداء الله، در مقابل دشمنان خدا ذلیل نیستن. اشداء علی الکفار رحما بینه من العزت الوهمیت فهاشا هم، نه در مقابل اونا عزت وهمی ندارن که توهم بزنن که ما کسی هستیم. خلاصه مراد اینه که بدون تکبر و تبختر زندگی میکنن. این صفت اول، چون اونا مستکبر بودن. اولین صفتی که از اینا میگه عدم استکباره، اینا مستکبر نیستن. این یک. دو، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینا که ادبیات عرب بلد نیستن این آیه رو اشتباه ترجمه میکنن. یه وقتی جاهل باشون مخاطب میکنه بهش میگن سلام علیکم، این آیه معنیش این نیست. این قالوا سلاما، سلاما مفهوم مطلق نوعیه، یعنی قالوا قولا سلاما. وقتی جاهل باشون مخاطبه میکنه اینا با سلام سخن میگن، یعنی یه جوری با این جاهل سخن میگن که این ماجرا خلاصه ختم به خیر میشه. این خصوصیت دومشونه که با جاهل با سلامت برخورد میکنن. در جای دیگه قرآن داریم که اعرض عن الجاهلی، از جاهل اعراض کن. خلاصه یه جوری عبور میکنن که مسئله ختم به خیر میشه. علامه فرماید که وقتی جاهل خطابات جاهلانه با اینا میکنه، اینها قول سالم با قول سالم باش برخورد میکنن. همین صفت هم در بهشت هست که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت جز سلام هیچ سخنی رد و بدل نمیشه. صفت سومشون، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اون چهره اجتماعیشون بود در روز، این چهره باطنشون و خلوتشون در شب. یبیتون بیتوته میکنن، یعنی شب زنده دارن. لربهم سجدن و قیاما، در سجده و قیام. نیمه های شب، شب مردان خدا، روز جهان افروز است. اینم خصوصیت سومش. اونجا سجده میکنن که اینجا تواضع میکنن، اونجا سجده نکنن نمیتونن اینجا تواضع کنن، و اینجا هم تواضع میکنن که اونجا میتونن سجده کنن. اینا با هم دیگه رابطه دو طرفه داره. خصوصیت چهارمشون، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، یاد معاد. این خصوصیت چهارمشون. در لغت عرب وقتی فعل مضارع میارن یعنی دائمیه. یقولون یعنی دائما میگن، میگن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدای عذاب جهنم از ما برگردون. ان عذابها کان غراما، عذاب جهنم مصیبته. قرام ما یعنی گل انسان من شدته، اون سختی که به انسان میخوره یا مصیبتی که با آدم ملازم میشه و جدا نمیشه، مصیبتی که میچسبه و جدا نمیشه میگن قرام. ان عذابها کان غراما، عذاب جهنم قرامه، یعنی مصیبتی است ملازم که جدا نشدنی است. امیرالمومنین در یه تعبیر خیلی عجیب میگه اما سعادتون دائمه او شقوتون لازمه. بترسید از اون روزی که از اون لحظه بعد یا سعادت دائمی است یا شقا دائمی است. انها ساعت مستقرن و مقاما، اینم تعلیلش. چرا میگن؟ چون بد جایگاه و محل استقرار است. صفت پنجمشون، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، در مقام خرج و مخارج میانه رو هم. انفاق اینجا یعنی خرج، اون انفاق که تو ذهن ماست انفاق فی سبیل الله قیدش نمیشه، ولی انفاق یعنی خرج، نفقه یعنی خرج و مخارج منزل. در خرج و مخارجشون لم یسرفو، نه اسراف میکنن و لم یقترو، نه خساست به خرج میدن، میانه رو هم. و کان بین ذالک قواما، بین این دو متعادل هم. خلاصه اقتصادشون خوبه. این هم خصوصیته پنجم. حالا خصوصیت آخر که از اون تمام کنیم، یه چیزی هم برای هفته بعد بذاریم، چون سوره هم داره تمام میشه ولی سال تمام نشده. سوره شعرا هستش. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، این خیلی مهمه. مشرک نیستن، نه اونجوری که ما نیستیم. ما هم که نمیگیم پنج تا خدا هست، ما میگیم یه خدا هست. اینا صدا نمیزنن غیر خدا رو، این حقیقت جانشونه. این منظور شک نیست، منظور همین حالت ماست. ایشون میفهمید که این مراد از این دعا تلویح به اینه که الا انه تعالی اله مدعو بالفطره، انسان در جانش حق تعالی رو صدا میزنه. ببینید شما در جانتون الان یه مثالی بزنید، مثلا تشنه میشین سراغ چی میرین؟ هیچ آدم تشنه میشه سراغ شیرینی نمیره، سراغ آب میره، یعنی سراغ ساقی میره. آدم گرسنه میشه هیچ وقت سراغ آب نمیره، میره سراغ غذا، یعنی رازق صدا میزنه. آدم بیمار میشه هیچ وقت نمیره بقالی سر کوچه، میره بیمارستان یا مطب پزشک شافی رو صدا میزنه. تمام انسان ها در فطرتشون اسماء حسنا رو صدا میزنه. لذا اگه نیازمند میشه میره دنبال پول، چون پول کارش چیه؟ رفع نیاز میکنه، رافع نیاز رو صدا میزنه. حالا یه کسی هم این روابط دنیا رو بهتر میشناسه، میفهمه که این پولم توی قدرته، قدرت رو صدا میزنه، بازم رافع نیاز رو صدا میزنه. لذا هر کسی هر کی رو صدا میزنه در فطرتش حق تعالی رو صدا میزنه، چون این صفات مال اونه. رفع نیاز و سقایت و شفا و قرآن میگه مال اونه. اگرم داده شده به اشیا تملیک موقته. قل اللهم من مالک الملک تو تنون که من تشاد تن ظلمون که من تشاد. لذا ایشون میفهمد این اشاره به اینه. اینا در خب هیچ کس در باطنش اون تکوینه، در تکوین هیچ کس غیر خدا رو صدا نمیزنه، اما در تشریع همه غیر خدا رو صدا میزنن، دنبال پول، دنبال مقام، دنبال مدرک. اینا در تشریع هم غیر خدا رو صدا، الذین لا یدعونم، چون اگه این آیه منظور تکوین باشه که این که هنری نیست که، همه شمر هم خدا رو صدا میزنن. ایشون فقط این اشاره به اون مدعو و فطری این هاست که اینا به غیر خدا توجه نمی کنن. این هم خصوصیت شیشونشونه. حالا پنج تاشون بذاریم برای جلسه بعد بمونه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. ما رو شب کنم بخونیم
قسمت اول
رو بذارید. آقا من این فوزول موقع ما اینه که ما همش دنبال چونه چرا چرا اینجوریه چرا اینجوریه اون که ایشون میگه اونه اشاره به اون مقام تو میگه چرا این هدایت میشه چرا اون هدایت نمیشه این چونه چرا به کسی مربوط نیست.
اونجایی که میگه پیغمبر وظیفه
جنس
چیزو
اجرا
نداره
بله
این
بی معنی است اصلا
دیگه رو قبول کردن کردن نکردن وظیفه‌ای نداره یه قدرتی رو جمع کنه برای اینکه مردم رو هدایت کنه به زور هدایت کنه. این از این استنباط میشه که مثلا پیغمبر به عنوان پیغمبر وظیفه دینیش تشکیل حکومت نیست درست به عنوان وظیفه دینی در مقابلش کفار هستن که جلوی هدایت رو نمیدونن مردم کنن. اینجا که پیغمبر تشکیلات درست نکنه که قوی باشه جلوی کفار داخته بشه و مردمی که میخوان مثلا پیغمبر رو کنه هدایت بشن اینجا تکلیف داره که مثلا یه قدرتی رو به هم بزنه که بتونه جلوی کفار رو بشه. این دو تا متناقض به نظر من
این الان این آیه اصلا نسبت به این فرازی که شما قبلی ساکته این آیه اصلا موضوع سخنش حکومت کردن نیست موضوع سخنش جنگیدن با کفار نیست این آیه موضوع سخنش چیز دیگه ایه. موضوع سخنش اینه که تو مأمور نیستی بری با زور و کتک مردم هدایت کنی مردم نمیشه با کتک هدایت کرد. حالا اومدیم یه عده اومدن هدایت شدن یه عده اومدن خواستن در مقابل این هدایت با هدایت مبارزه کنن. اینجا سیره رسول الله نشون میده که رسول الله با کفار مقابله میکرده ولی پیغمبر جنگ ابتدایی کجا کرده؟ پیغمبر در جنگ بدر اصلا نرفته به جنگه اموال اینا رو دزدیده بودن رفته بودن شام تجارت کرده بودن یه عده رو برداشت بره اموال مسلمان رو که اینا دزدیده بودن پس بگیره. جنگ احد هم که اونا اومدن جنگ خندق اونا اومدن. در جنگ ها پیغمبر هیچگاه برای اینکه مردم رو به اسلام هدایت کنه نرفته با شمشیر تو سر کسی بزنه با شمشیر کسی رو هدایت بکنه. این آیه داره اینو میگه. حالا اون بعد بحثش از جای دیگه بیرون بیاد آیات دیگه رو بررسی کنیم حالا اگه که یه چنین چیز پیش اومد نظر اسلام اینجا چیه. ولی فعلا از این میشه فهمید که اسلام هیچ کس رو با زور مسلمان نمیکنه. نمیخواد با زور مردم رو ببره بهشت با زور مانع جهنم شدن مردم بشه به خلاف اون چیز مرسومی که میگن که من وظیفه کردم به زور مردم رو بردش بی خود کردن گفتش که گفت که یکی اومده بود پول آورده بود گفت علم کیه گفت این آقای ما علمه پولا رو برد و پیش آقا آقا گفتش که من علم نیستم اومد بیرون گفتش که چی شد گفتش که هیچ آقا میگه من علم نیست آقا بی خود کرده این اینجوریه درست ما میخواستم یه مولودی بخونیم صدامون بده یک شعرمون تکراری دو کمک هم تازه میخواییم سه
کفم آماده
کفم میزنی؟ حالا بس حالا کفم میزنی من تصمیف براتون شما اون دفعه ما خوندیم گفتی که داری مثل که روزه میخونیم الان حالا یه چیزی میخونیم که بیرون میکنی از این یه شعری هست ما بخونیم دروغه ولی از زبان امیرالمومنین و پیغمبر خدا بخونیم درست اگه پیداش کنم با اجازه آقای جزایی این هم بردارم صدای زیر اجازه است و ریاضت بکشین دیگه صدای من یه صلوات خط می‌فهمم. میو میخانه مست و میکشان مست، میکشان مست، زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست. نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغ و باغبان مست. تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام مدهوشی ز دستت، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغم خوان مست، باغ مست و باغبان مست. تو زمزمه چنگ و عود منی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده جام و سبوی منی، مایه هستی و های و هوی منی. گرچه مست مستم، نمی پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم. تا من چشم مست تو دیدم، ز ساغر عشقت دو جرعه چشیدم، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست. یه صلوات خط بکنیم. دختر فکر بکر من، گنچه یه لب چو کنم. علامه از شعر خیلی خوشش اومده، شعر عاشق محمد حسین اصفهانی. البته عاشق آثار رسا میگفت آخه این دختر فکر بکر من شد این فخس، مثل که بعدش میمد از این خب این تشبیه و تمثل و اینا. از نمک این کلام خود، حق نمک ادا کنم. مطرب اگر بدین نمد ساز طرب کند، گهی دایره وجود را جنت دل گشاد کند. نز برد بدین نسق از دم عیسوی سبق، خاص دمی که از مسیحا نفسی سنا کنم. وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد، فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کنم. ناطقه مرا مگر روح قدوس کند مدد، تا که ثنای حضرت سیده نسا کند. فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دلر نزار در مبدع و منتها کند. لیله قدر اولیا، نور نهار اصفیا، صبح جمال او طلوع از افق علا کند.
مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سوی زان که مثل وجود را فضه او طلا کنن. خب شما آخرش هم تعامل کنی، باید کمک کنی، باید بگین که نور چشم محمد گل تاها خوش آمد. این عوضش کردن محلات چون یه چیزی هست همون تکراری هست ولی عوضش کردن. فقط شل نگین حالا هم میگیریم.
گل زهرا جهان را، گل تاها جهان را، از نو کرده گلشن گلشن، به قدومش گل ریزد از آسمان دامن دامن. یا خاتم النبیین، چشم شما روشن روشن، نور چشم محمد گل تاها خوش آمد. نور چشم محمد گل تاها خوش آمد. به روی او بخانید و شمس و زوها را، به روی او بخانید و شمس و زوها را، به کوی او بجویید تقرب خدا را، به مقدمش بنگرید تبسم بابا را. نور چشم محمد گل تاها خوش آمد. نور چشم محمد گل تاها خوش آمد.
این مال حاجت بیتا.
به دام عشقت ای یار محسی ما گرفتارم، به دام عشقت ای یار محسی ما گرفتارم، طبیبا کن نگاهی که از عشق تو بیمارم، به پیش مقدم تو جان خود را می سپارم. نور چشم محمد گل تاها خوش آمد. نور چشم محمد گل تاها خوش آمد.
سلامت خدمت بفرمایید.